سلام عرض میکنم محضر خانم و برادران عزیز.
اون چی که عرض میکنم در واقع بعد از ملاحظه پرسش دوستانه، چیزی حدود 10-12 سوال مهم در این باب رسیده. جلسه قبلم که من میرفتم باز یه عده دوستان آمدن، یه سری پرسش های مکتوب به من دادن در همین رابطه، چند نفرم پرسش شفاهی کردن. اون چی که امشب دارم عرض میکنم پاسخ به سوالات مکتوب و شفاهی شماست. بعد از اینکه عرایض من تمام شد، دوستان باز اگر دیدن سوال جواب نداده ای موند یا اشکال داشتن به عرایض بنده، به همون سبکی که مدیر جلسه فرمودن یا به هر سبک دیگری که خود دوستان دارن، میتونن گفت سوال کنن و بحث رو ادامه بدیم. بعضی از پرسش‌ها رو من فقط عرض بکنم. سوالای مکتوب و شفاهی که دادید، اینکه چطور میشه با مطالعه تاریخ اسلام و تاریخ ائمه تکلیف مسائل سیاسی فعلی رو روشن کرد، اینکه چرا حضرت امیر بعد از پیامبر در موقعیت‌های مختلف چند نوع برخورد داشت، اینکه چرا ایشون حضرت امیر اونطوری که با مثلا فلانی بر زیاد ابن ابی برخورد کردن، با معاویه جوری دیگه برخورد کردن، نحوه به قدرت رسیدن خلفا بعد از پیامبر به چه شکلی بود و چرا اینا چند نوع بود، یک نوع واحد نبود، و اساسا نقطه تفاوت بین دیدگاه کلام سیاسی پیروان اهل بیت با غیر پیروان اهل بیت مسئله اصلیشون بر سر چی بود، و همینطور اینکه حاکمیت و مشروعیت، گرچه این سوال در عصر غیبت هم فراگیره ولی از همون زمان بعد از پیامبر شروع کنیم، مثلا آیا حاکمیت، مشروعیت حاکم به رأی عموم مربوط است یا به نسب الهی، بحث انتخاب و انتصاب. این مسئله در باب ولایت از خود ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت شروع میشه، در عصر غیبت در باب ولایت فقیه هم طبیعتاً به طریق اولا این سوال قابل طرحه. بخشی از سوالات، شاید 5-6 پرسش در این باب دوستان کرده بودن، پرسیده بودن راجع به صلح امام حسن، که آیا ایشان که حکومت رو در جنگی که تقریبا شکستش معلوم بود واگذار کردن به معاویه، مبنای شرعی این چی بوده و مشروعیت اینجا به چه معناست. سوال کردن سیره عملی حکومت حضرت امیر در پذیرش حکومت و در نپذیرش حکومت در یک شرایط خاص چگونه بوده، چه محدودیت هایی بود برای امیرالمؤمنین، آیا این محدودیت ها دایره مشروعیت رو تضییق و توسعه میده و یک قبض و بستی است در دایره ولایت، یا نه اضطرارهای عملی است که تحمیل میشه و وقتی آمد فرق نمیکنه معصوم باشه یا غیر معصوم. فرمودن که پرسش کردن که چه باید کرد از مسائل تاریخی زمان پیامبر و ائمه استفاده درست بکنیم، نه توجیه گری و نه قطع رابطه با اونها. پرسیدن شیوه حکومتی ائمه از امیرالمؤمنین به بعد و شیوه مواجهه و اندیشه سیاسی اهل بیت و شیعه و آیات و روایاتی که جنبه حکومتی و سیاسی داره چگونه دلالت میکند بر نظریه سیاسی یا مدل تعیین حاکم. پرسیدن که حضور مردم در انتخاب حاکم و امام در زمان معصوم و غیر معصوم با چه توجیه دینی صورت میگیره. پرسیدن اساساً حکومت دینی در تعریف مشروعیت چه نقشی داره، یعنی تعریف مشروعیت چه نقشی در تبیین مبانی حکومت دینی داره. پرسیدن آیا حکومت دینی بدون اعتقاد مردم به عصمت امام معصوم یک مشروعیت پیدا میکنه، و پرسیدن اهداف تشکیل حکومت در اندیشه امیرالمؤمنین و اهل بیت بعد از پیامبر چه بوده و از این قبیل. و بعد شاید حدود 10-11 سوال با این موضوع خاص که مشروعیت حکومت امیرالمؤمنین بعد از پیامبر، چه اون وقتی که حکومت سلب شد، چه اون موقعی که به حکومت رسیدن، با رأی مردم بود یا با حکم خدا. و دو تا روایت دوستان یادداشت کردن، نقل کردن که اینا به نظرشون رسیده اینا با هم تناقض داره. در یک روایت از امیرالمؤمنین اینه که مثل اینکه ایشون مشروعیت ولایت و حکومت خودشون رو به نسب الهی نسبت میدن، در یه روایت دیگه ازشون نقل کرده دوستمون که ایشون گفتن که نه، مشروعیت رو به رأی مردم، و میگن که این یه جور ناسازگاری است در تعابیری که از حضرت امیر به نظر میرسه، یه جور ناسازگاری است. بالاخره دیدگاه خود حضرت امیر سلام الله علیه در باب مشروعیت حکومت چی بود؟ آیا موضع دوگانه در روایت حضرت امیر هست؟ آیا اگر هست تقیه بوده، از باب اضطرار بوده، یا اینکه اینا دوگانه نیست و در دو موقعیت با دو مخاطب به دو دلیل و با دو هدف گفته شده و با هم منافاتی نداره. پرسیدن چرا حضرت امیر در اختلافاتشون به قدیر خودشون استناد نکردند، که البته استناد کردند و فقط هم قدیر نبوده، مسائل دیگری بوده. پرسیدن مشروعیت بخشی قدیر به خاطر این بود که حضار در قدیر آمدن همه تبریک گفتند که مشروعیت پیدا کرد، یا نه به خاطر نسب الهی و از این قبیل. اجمالا تو حوزه نسب و انتخاب معصوم پرسیدند که روایات در چه حوزه است. این دایره عمومی سوالاتی است که دوستان قبلا دادن. اینجا هم بحث ما، نمیخوایم بحث شیعه و سنی و مذاهب اسلامی اینا رو نمیخوایم نتر کنیم، نمیخوایم دامن بزنیم. عمدتاً میخوام روشن بشه که چه پرسش‌های مهمی در عرصه اندیشه سیاسی در صدر اسلام بلافاصله بعد از پیامبر اصلا مطرح شد و آثار نظری و عملی داشت، امروز هم آثار نظری و عملی داره. نکته اول اینه که در تاریخ سیاسی اسلام عمدتاً دو نظریه به عنوان دو نظریه مبنا بین مسلمین شناخته شده و شاید بر همین اساس مسلمین به شیعه و سنی تقسیم شدند، چون شیعه و سنی راجع به اصل خدا و قرآن و نبوت و معاد و عمده واجب و حرام ها اختلاف نظری ندارند. البته در باب نوع تفسیر توحید و معاد و نبوت و امامت و تفسیر آیات قرآن و در بعضی از مسائل احکام شرع اختلاف نظرهایی وجود داره، اما این اختلاف اصولی که بخوایم بگیم بر سر اختلاف کسی حق داره مسلمان دیگه رو بگه کافره، نه. خود اهل بیت هم تعبیر به کفر نکرد. اگر جایی تعبیر ارتداد یا کفر آمده، مراد کفر و ارتداد فقهی نیست که همه برگشتن بعد از پیامبر ارتد الناس مثلا الا 3 نفر یا 7 نفر یا فلان، معنیش نیست که تمام مسلمین مرتد شدن، یعنی نسبت به اصل توحید و معاد، یعنی از اسلام کلن خارج شدن. این ارتداد یا کفر اگر در جایی بحث میشه، مراد کفر در باب ولایت و در این یک سطح خاصی از مسائله، نه کفر نسبت به اصل اسلام که کسی نتیجه بگیره که کل مسلمینی که ولایت امیرالمومنین رو قبول نکردن اینا مثلا کافرن. نه، کفر فقهی نیست، هیچ کدام از اینا کافر به خدا و معاد و رسالت و اینا نیستن و همه مسلمانن و همه یک امتی. منتها در نوع تفسیر ولایت و نبوت تفاوت پیش آمد. این تفاوت از جمله نقطه شروعش همین بود که دو نظریه بعد از پیامبر مطرح شد. یکی به نام نظریه خلافت مطرح شد بعدها، البته یکی نظریه امامت. شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها در این مرحله اینه که آیا، سوال این بود که آیا خدا و پیامبر برای پس از پیامبر چه به لحاظ معرفت دینی و تبیین ارزش‌های الهی توحیدی و چه به لحاظ مفهوم حاکمیت مشروع آیا سکوت کردند یا تعیین تکلیف کردند؟ آیا پیامبر، خدا و پیامبر که با اون تلاش ها اصل اسلام را آوردن، تثبیت کردن، پیروانی ساختن، امتی ساختن، حکومتی در مدینه تشکیل دادن و بعد این قدرت عدالت عادلانه و عدالت محور و توحیدی بر جزیره العرب مسلط شد و شروع کرد به نفوذ به خارج از جزیره العرب برای رهایی بشریت و ملت ها از دست ستمگران، از دست امپراتوری های فاسد روم و ساسانی در ایران و قیصرها و کسراها و نجات بشریت از زیر بار استبداد و جهل و شرک، آیا تمام اینا و این همه تلاش هایی که شد، آیات الهی اینا همه رو خدا و رسول گفتند بعد از پیامبر دیگه به ما مربوط نیست؟ آیا خداوند میدانست که بعد از پیامبر اکرم در تفسیر حتی بعضی آیات قرآن اختلاف پیش خواهد آمد؟ میدونست و رها کرد؟ حجتی تعیین نکرد برای بشر که اگر بر سر فهم قرآن، فهم دین، فهم سنت پیامبر اختلاف نظر پیش آمد به کی رجوع کنید و چگونه حلش کنید؟ خب در نظریه خلافت پاسخ منفیه، در نظریه امامت پاسخ مثبته که خدا و رسول بشر رو و امت اسلام رو رها نکردن که بعد از پیامبر هر جا اختلاف کردید دیگه هر کس هر چی گفت گفت، همه مساویه. و سوال بعدی، آیا حکومتی که تشکیل شد، امتی که تشکیل شد، آیا پیامبر برای پس از خودش نمیدانست که ممکنه اختلاف بشه بر سر حاکمیت و نوع حکومت پس از خودش، یا میدانست؟ اگر میدانست سکوت کرد یا گفت بذار هر کار میخواد بشه بشه، بذار اختلاف کنن، بذار هر اتفاقی میخواد بیفته. پرسش های اصلی از اینجاها شروع میشه. این که میگم ببینید اختلاف بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، این بحث کلام سیاسی است بین مذاهب اسلامی، یعنی تا اسلامشو همه قبول دارن، نبوتشو قبول دارن، شریعتو قبول دارن، حکومت دینی رو قبول دارن اجمالا، درسته؟ از این وقت اختلاف از اینجا شروع میشه که پس از پیامبر چی؟ حالا ممکنه بگی ریشه این اختلاف از زمان خود پیامبر شروع شد، از همون زمان دیدگاه ها با هم متفاوت بود، بله همینطور از شواهدی هم هست، اما بروزش دست کم علنی شدنش بعد از پیامبر اتفاق میفته. نظریه امامت که شیعه میگه معتقده بهش و نظر اهل بیت به لحاظ مبانی اندیشه سیاسی شیعه اینه که خدا و رسول نه در مورد معرفت دینی و اختلاف نظر در تفسیر دین و قرآن و شریعت و اخلاق و تعلیم و تربیت انسان برای دوران پس از پیامبر مؤمنین رو و بشریت رو بلا تکلیف نگذاشتن، هم میدونستن اختلاف نظر پیش میاد و هم برای اختلاف نظر فکری کردن و کسانی رو اهل بیت پیامبر رو نسب کردن، معرفی کردن و این نسب الهی است. حتی انتخاب شخصی، ذوق شخصی پیامبر هم نیست، مأموریت الهی است. حالا برای تک تک جمله‌ای که عرض می‌کنم، ما ده‌ها و صدها روایت داریم شأن نزول آیاتی از قرآن کریمه که ما اگه بخوایم وارد بحث بشیم خیلی مفصل میشه. اینایی که الان گفتم تا اینجا پاسخ حدود 3-4 تا از سوالات دوستان در این نکته بود. خدا و رسول می‌دانستند پس از اونها هم در تعریف و تفسیر دین ممکن اختلاف بشه و میشه، و براشون مهم بود که این اختلاف درست حل شه. مسلمین هر کدوم به یه راه برن. هر طور قرآن تفسیر کردید کردید. هر طور توحید رو تفسیر کردید کردید. و هم میدانستن این اتفاق میفته، هم سکوت نکردن، مرجع فکری تعیین کردن برای امت و او اهل بیت و اطرت بود که اگر اختلاف شد در بعضی از مفاهیم و ارزش ها و احکام دین بین اصحاب، اختلاف شد در داخل خود اصحاب، اختلاف شد بین مؤمنین، اختلاف شد، ببینین اون جمعی که اطرت پیامبر اهل بیت هستن اونا اون چی میگه. در باب حکومت هم همینطور، اینا نگفتن حالا ما این حکومت تشکیل دادیم بعدش دیگه مهم نیست چجوری به چه سمتی بره. نظریه امامت میگه نه، در مورد مسئله تمدن سازی، جامعه سازی، حکومت، حقوق اجتماعی مدنی و عدالت اجتماعی هم سکوت نشد، بلکه رسول خدا او رو هم به اهل بیت و اطرت سپرد که آگاه ترین کسانن به قرآن، به وحی و تربیت شدگان مکتب پیامبرن. و شیعه به دلائل کلامی، استدلال کلامی میکنه که معصومن اینها به همون دلیلی که پیامبر باید معصوم باشه، وصی پیامبر، وصی خاص پیامبر باید معصوم باشه. این اختلاف نظر از اینجا پس شروع میشه. در دیدگاه برادران غیر شیعه، البته تو این دوره های اخیر کسانی به نظریه خلافت نقد کردن، اما عمده کسانی که در باب اندیشه سیاسی به اسم اندیشه سیاسی اسلام در باب اظهار نظر کردن، مبناشون نظام خلافت بوده. و شاید در عصر بعد از صدر اسلام اول کسی که بین علما اهل سنت مستقلن در باب فقه سیاسی آمد نظریه پردازی کرد، کتاب نوشت، به اسلام مانیفست اهل سنت رو در باب نوشت که تقریبا مبنای بسیاری از اظهار نظرهای کلام سیاسی و فقه سیاسی در بین برادران اهل سنت شد، جناب ماوردی بود، ابوالحسن ماوردی که از فقهای بزرگ شافعی است. کتاب احکام سلطانیه ایشون مشهوره که اونجا راجع به مفهوم سلطان یعنی و سلطه یعنی حکومت و حاکمیت و احکام حکومتی، اصلا احکام سلطانیه این احکام حکومتی بحث میکنه و اونجا همین نظریه خلافت رو مبنا قرار میده. چند تا نکته مهم، یکی این که اینا اساساً نسب خدا و پیامبر رو قبول ندارند و لازم هم نمیدونند در مورد پس از پیامبر، و معتقدن اصلا نه خدا و نه پیامبر در این باب دستور خاصی ندادن که بعد از پیامبر اگر اختلاف در دین پیدا کردید به کی رجوع کنید، یا اگر حاکمیت پس از پیامبر دست کیست. فقط گفتن که به اهل بیت چون بالاخره خانواده پیامبرن به اینها ابراز محبت کنید، دوستشون داشته باشید، اینها در این حد ولایت به این معنا ترجمه میشه. همینطور آیه و حدیثی رو تقریبا مبنای قطعی و شفاف برای نظریه و اندیشه سیاسی قرار نمیدن، چون میگن خدا و پیغمبر و قرآن و حدیث در باب نوع اندیشه سیاسی و حکومت اظهار نظر صریحی که لازم الاطاعه باشه ما نداره، یا اگر داره یک جور دیگه ای تفسیر شده. به عبارت دیگه وقتی که در این باب بحث میکنن تو حوزه اندیشه سیاسی، شما میبینید خیلی به آیات و روایات استناد نمیشه، یه مقداری میشه، عمدتاً میرن راجع به استناد به عمل بعضی از اصحاب. واخ اینجا دو تا نکته هست، یکی اینکه اهل سنت خب اصحاب رو که معصوم نمیدونن، هیچ کس از مسلمین اصحاب رو معصوم نمیدونه، و اینجا دو باز نکات دیگه ای تر میشه، یکی اینکه اساساً اصحاب کی هستن، راجبی که اصحاب کیان هم تعریفش و حدودش اختلاف شو کرده. نظریه مشهور اینه که اصحاب هر کس با پیامبر بوده یه مدتی میشه اصحاب. خب حالا این با پیامبر بودن یعنی چی؟ چقدر نزدیک به پیامبر؟ آیا اگر یک کسی مثلا 6 ماه آخر آمده 3 تا نماز به پیامبر اقتدا کرده، اینم اصحاب پیامبره، جز اصحاب پیامبره؟ مثلا امیرالمومنین هم که میفرماد از کودکی مثل بچه شطوری که دنبال مادرش حرکت میکنه دنبال پیامبر بودم و آیه‌ای بر او نازل نشد الا اینکه پیامبر در اون مورد با من سخن گفتند و من شأن نزول همه چیز بودم، بگیم اینم جزء اصحابه. اونی که سال آخر هجری، سال آخر زمان رحلت پیامبر مسلمان شده، اونم بگیم اصحاب اولین مسلمان رو که امیرالمومنین، بگیم اونم اصحاب پیامبر، اینم جزء اصحابن. خب بعد اختلاف نظری که بین اصحاب هست، خب اصحاب بعد از پیامبر، از بلافاصله از خود بعد از رحلت پیامبر در جبهه‌های مختلفی حضور داشتن. بعد از پیامبر اصحاب چندین دسته راجع به حکومت شدن. یه عده‌ای میگفتن که پیامبر هیچ کسو تعیین نکرده، خود ما بشینیم خودمون تعیین کنیم. بعد میگفتن خب کیا تعیین کنن؟ همه اصحاب کیان؟ چند نفرن؟ طبق اون مبنا اصحاب مثلا 12,000، 20,000، 10,000 اصحابن دیگه. تمام کسایی که پیامبر رو دیدن ولو کمی قبول داشتن اینا هم میشن اصحاب دیگه. پس اصحاب تعریفش باید روشن بشه، مثلا کی که چند سال در رکاب در خدمت پیامبر بوده، چقدر آگاهی داره، تقوا داره، چی داره، شرط باید بگذاریم که کی، و الا هر مسلمونی او دوران میشه اصحاب. خب آدم با تقوا بوده، بین مسلمان آدم بی تقوا بوده، کسانی هستن که قرآن علیه اونان آیه نازل کرده به عنوان منافق یا فاسق، خب اونا هم ظاهرا پیامبر رو دیدن، اونا هم آیه اصحابن، حرف اونا هم همونقدر حجته که حرف اصحاب درجه ای که پیامبر حجته. اگر قرار جدا بکنید بگید چند نفر، خب موالی که اختلاف میفته نظر کدوم دسته از اصحاب مقدمه؟ به تعداد اصحاب، به سابقه اصحاب، به کیه؟ اصلا شمارشی نشده، تو هیچ اختلافی شمارشی نشده. بلافاصله بعد از پیامبر یک عده گفتن آقا پیامبر اهل مکه بودن و خلیفه باید از بین مهاجرین انتخاب بشه، پس یه عده گفتن نه، انصار در مدینه اگر نبودن که اسلام جاگیر نمیشد، از انصار باشه، چرا از مهاجرین باشه؟ اونایی که از انصار میگفتن خودشون خب قبائل بودن، بعضیا میگفتن از اینا، بعضی میگفتن از اونا. اونایی که از مهاجرین بودن از مکه، بعضیا میگفتن باید از قریش باشن، نه از هر کی که از مکه اومده، چون پیامبر از قریش. بنابراین یه اختلافات قبیله‌ای، باندی، یک جایی با حسن زن، یه جایی با سوء زن، اینا راه افتاد. خب اینا همه اصحاب بودن. عملا اگر بخواید بگید اصحاب بعد از پیامبر به یه معنای دقیق 7-8 دسته شدن. کی حاکم باشه. خب حالا بگید پس بنابراین کسی اصحاب رو، همه اصحاب رو اولا دایرش معلوم نیست، ثانیا یعنی همه رو معصوم نمیتونه بدونی، و اتفاقا اهل سنت و شیعه هیچ کدوم نمیگن اصحاب معصومن. ولی در اندیشه سیاسی برادران اهل سنت، چون مبناً اکثرا معتقدن که پیامبر در باب حاکم و رهبر دینی، مرجع دینی و سیاسی بعد از خودش سکوت کرده، عملا نمیتونن پس به آیه و حدیثی استناد بکنن که بعد از پیامبر کی باید باشه کی نباید باشه. عمدتا استناد میکنن به عمل بعضی از اصحاب، میگن عمل این عده از اصحاب، نه اون عده از نظر معاجته. و بعد میپرسی که آیا این اصحاب رو یا اون عده از اصحاب رو معصوم میدونید، خطا ناپذیر میدونید؟ میگن نه. آیا منصوب خداوندن؟ نه. آیا اینا همه به یک شیوه انتخاب شدن و آیا همه مردم با اینا بیعت کردن؟ اینم نبوده. لذا اینجا یه مقداری ابهام پیش میاد در اندیشه سیاسی غیر اهل بیت، به خصوص که خلفاء راشدین به اصطلاح خلفاء بزرگ بعد از پیامبر، سه نفر جناب ابوبکر و جناب عمر و جناب عثمان قبل از حضرت امیر سلام الله علیه، اینا هر کدوم به یه شیوه سر کار آمدن. یعنی یک شیوه هم نبود که هر سه نفر با اون یه شیوه آمده باشن. جناب ابوبکر به این شکل بود که یه مرتبه، این تعبیری که میگم تعبیر عمر ابن خطاب، بیعت فلته شد، یعنی یه مرتبه فضا برافروخت و یه دی آمدن و گفتن و به بقیه هم گفتن آقا زود بیعت کنید، اگه نه اسلام از بین میره، امت از بین میره. خلیفه اول یه جور انتخاب شد، در حالی که بخش مهمی از اصحاب با ایشون بیعت نکردن و قبول نداشتن، اجماع نبود. بعضی از اصحاب این کارو کردن و به تعبیر که خود جناب عمر ابن خطاب داره میگه، بیعت با خلیفه اول یعنی همینطور فضا یه مرتبه گر گرفت و اینجوری نبود که با همه مشورت بشه، همه دیدگاه ها مطرح بشه، نظرسنجی بشه، استدلال ها گفته و شنیده بشه. اینی که میگم این تعبیر خلیفه دومه و خود ایشون هم توی قضیه خیلی نقش داشت در خلافت جناب ابوبکر. بعد نوبت به خلیفه دوم که میرسه، این کارم نمیشه. رسما خلیفه اول خلیفه دوم رو نصب میکنه خودش، ایشون، یعنی ایشون خودش سریع اعلام میکنه بعد از من عمر ابن خطاب. دیگه نه بیعت اهل حل و عقد، نه مشورت، نه صحابه، اصحاب بیان بگن، مهاجرین، انصار بیان، ایشون خودش اعلام کرد که بعد از من عمر خلیفه است. پس این شد دو روش. روش سوم که جناب عثمان بوده، نه به شکل اول بوده نه به شکل دوم، یک روش سومی بود و اوی که خلیفه دوم خودش یک شورای شش نفره رو تعیین کرد و گفت شما از بین خودتون باید یکی رو نصب کنید. و حالا او چینش او شورا هم به نحوی بود که تقریبا معلوم بود خروجی شورا چی هست. از دل این شورای شش نفره جناب عثمان آمده بیرون. خب پس ببینید، مبنای اندیشه سیاسی نظریه خلافت یک، دو، میگن دلیل شرعی از قرآن و حدیث نیست که کی بعد از پیامبر باشه کی نباشه، بنابراین اصحاب خودمون اجماع. سه، اجماع آیا بود؟ اجماع یعنی چی؟ یعنی همه مسلمین بگن یا همه اصحاب بگن؟ خب نه همه مسلمین نظر دادن نه همه اصحاب نظر دادن، ضمن اینکه اصحاب گفتیم دایرش معلوم نیست که آیا چند صد نفرن، چند هزار نفرن، چند ده هزار نفرن، کیا اصحابن کیا نیستن، و اینکه آیا اصحاب همه با هم مساویان به لحاظ ارزش در رأی دادن و ندادن. اینم این نکته بعدی، اینکه پس بعضی از اصحاب نظر دادن، این میشه مبنای اندیشه سیاسی خلافت. وقت سوال اینه که آیا این بعضی از اصحاب که مشورت هم نبود اجماع هم نبود، آیا اینا رو معصوم میدونید؟ یعنی میگید نظر اونا حتما حکم الهی است؟ اونا اهل سنت میگن نه، ما اصلا هیچ کسو معصوم نمیدونیم. خب بعد میپرسی نکته بعدی، خلفایی که تعیین شدن، سه خلیفه آمدن در پی در پی، هر کدوم به یه شیوه آمدن، پس در واقع روش تعیین حاکمم یک روش خاصی نیست، سه روش کاملا متفاوت و متضاد. درست شد؟ اینا بعضی از مبانیست. اینا که میگیم، خب اینا که عرض میکنم برای تک تک اینا سند هست در منابع درجه اول برادران اهل سنت، سریع هم میگن، انکار هم نمی کنن، میگن چاره نیست، بعد از پیامبر رخت پیامبر رفت دیگه، همینه، کار دیگه نمیشه کرد، فقط همینه. یک نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم، بعضیا فکر کردن از این جریانای به اصطلاح روشن فکر قرن 19 و 20 تحت تاثیر فرهنگ غربی، فکر کردن که نظریه اجماع یا مثلا اهل حل و عقد در بین برادران اهل سنت همون نظریه دموکراسی است، دموکراسی غربی است، یا مثلا نظریه شورا اونه. که آیا اینجا خب شیعه و سنی در این باب باز یک بحث دارن که شورا حتما امر خداونده، امرهم شورا بینهم، یعنی همه امور زندگی، امور که یکیش هم حکومت، حتما باید شورا به مشورت باشه، اما در جایی که خدای متعال و رسول خدا صریحا نصب کردن و نام بردن، تو او حوزه جای مشورت نیست. مثلا ما شما بشینیم شورا تشکیل بدیم که ببینیم نماز صبح دو رکعته یا سه رکعت و ببینیم اکثریت چی میگن، اینجا جای شورا نیست که. شورا در چارچوب شریعت الهی است که مبنا روشنه، قایت روشنه. تو روشایی که اظهار نکه گفتن آقا بسته به شرایط مختلف، عرف تغییر میکنه، افراد تغییر میکنن، موضوع تغییر میکنه، به بحث بذارید عقلای مسلمین همه نظر بدن. بنابراین توجه کنید، بحث شورا و همینطور بحث اجماع در بحث اصول فقه و مبانی اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی مسلمین که هم شیعه شورا را قبول داره و هم سنی اجماع را هم اهل سنت قبول دارن، شیعه هم به یه معنا قبول داره و با یک قیدی، اجماعی که حتما دلیل داشته باشی کاشف از حقیقت است، نه هر اجماعی، اجماع خاص، یک اجماع با یک قیدی. ولی این روشن باشه که نظریه شورا یا نظریه بیعت مثلا یا اجماع، اینا هیچ کدوم ربطی به دموکراسی غربی، لیبرال دموکراسی اینا نداره که بعضی‌ها بخوان اینا رو به هم دیگه نزدیک بکنن، چون اصلا مبنای لیبرال دموکراسی به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ هستی شناسی و به لحاظ مبانی اندیشه سیاسی متفاوته با دیدگاه‌های مسلمانان و از جمله دیدگاه برادران اهل سنت، اختلاف داره. مبانی فلسفی و معرفتی دموکراسی غرب، خب دوستان برن ببینن یه بخش مهمی از نظریات دموکراسی مبناش اساساً یه نوع نسبی‌گرایی افراطی در معرفت شناسی است، یه نوع شکاکیت. یک مبنای مهمش اینه که چون اصلا حق معلوم نیست و معلوم نیست حق با کیست، ببینیم بیشتری ها چی میگن. یک مبناش اینه که هیچ شرط پیشا دموکراسی وجود نداره. شکر. هیچ شرط پیشا دموکراسی وجود نداره، یعنی هر در همه موارد از اخلاق و اعتقادات و حق و باطل و عدل و ظلم و اینا شما از ابتدا میتونی اصلا بری به آراء عمومی رجوع بکنی ببین بیشتری ها چی میگن. لذا دیگه شما برای نظر عام و اکثریت هیچ حد اخلاقی هم نباید بگذاری، حد شرعی نباید بگی در چارچوب اخلاق یا عدالت یا شرع خدا به آراء عمومی رجوع میکنی. نخیر، اتفاقا خدا باید در چارچوب خواست ما خودشو تنظیم کنه. اتفاقا او دینی رو قبول داریم که دموکراتیک باشه، نه اینکه او دموکراسی رو قبول داریم که دینی باشه. روشن شد تفاوت اینا؟ یه وقت شما میگی دموکراسی رو میپذیرم به شرط دینی بودن، چون اخلاق و توحید و اینا مفاهیم دموکراتیک و غیر دموکراتیک نیست. مثل ریاضیاته، ریاضیات مگه دموکراتیکه؟ بله، شما که ریاضی میخونین ریاضیات دموکراتیکه، یعنی رأی گیری میکنن که معادله ها چجوری جوابش چی باشه یا نه، اینا راه حل عقلی داره. ریاضیات دموکراتیک نیست، فلسفه دموکراتیک معنی نداره. شریعت دموکراتیک، اخلاق دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی رأی بگیریم چی خوبه چی بده؟ اینا مفاهیم پیشا دموکراسی هست. این یکی از تفاوتهای مهم مردم سالاری دینی است با دموکراسی غرب. بنابراین اجماع و شورا، تازه اگر اون تفاوت دیدگاهی که بین پیروان اهل بیت و غیر اونها در بین مسلمین تازه اونم نباشه، بازم ربطی به دموکراسی غربی پیدا نمیکنه به لحاظ مبانی فلسفی و اخلاقی. و اهل سنت هم از باب دموکراسی هرگز در مبانیشون به حجیت و اعتبار شورا یا نظر اهل حل و عقد، مثلا ریش سفیدا، مثلا نخبگان و اینا اشاره نکرد. نکته دیگه هم اینجا توجه بکنید، ما داریم راجع به زمان اوصیاء خاص پیامبر بحث میکنیم، یعنی کسانی خاصی را پیامبر خدا تعیین کردن با نام و از ذریه پیامبرن که اینها مفسر دین و ولی امر و حاکم امتن. اختلاف به طور واضح اینجا خودشو خیلی نشون میده. در عصر غیبت که دیگه وصی خاص نیست، وصی عامه، اونجا اختلاف شیعه سنی کمی کمتر میشه، چون شیعه معتقد نیست در عصر غیبت مثل الان خدا و رسول شخص خاصی رو منصوب کردن برای حکومت. نسب خاص نیست، نسب عامه. نسب عام یعنی چی؟ یعنی شرایط حاکم بیان شده که مثلا اسلام شناس باشه، عادل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اکثر مردم جامعه بپذیرش و از این قبیل. این که کی باشه، اون شخص کیست، اسمش، فامیلش چیست، اینا که نسب نشده که، نسب عامه، نه نسب خاص. و در مورد مصداق او، امت مؤمنین از طریق نخبگان و خبرگانشون و همو اهل حل عقدشون باید بکوشن که به مصداق نزدیک بشن و بین افراد صاحب صلاحیت یه نفر رو ترجیح بدن و بگن این بیشتر از بقیه برای این وظیفه مهم مسئولیت داره. وقتی او تعیین شد که معصوم نیست اما عادل باید باشه، او دیگه میشه ولی امر، اختیاراتش اختیارات حکومت اسلامی میشه. البته امر به معروف نهی از منکر هست، نظارت هست، پاسخگویی هست، همه این مباحث هست و اینا در مورد معصوم هم هست. شما فکر نکنید اینا در مورد غیر معصوم. حضرت امیر خودش در حکومتش به مردم میگه حق من است نزد شما که امر به معروف و نهی از منکر کنید حکومت رو، حتی زمان خود امام معصوم. پس وقتی میگه آقا حکومت انتصابی الهی، مشروعیتش انتصابی الهیش، معنی الهیست، معنیش این است که خب مقدسه، پس مقدس یعنی نباید نهی از منکر امر به معروف بکنی، سوال نباید بکنی. این مقدس با تعریف مسیحی و بودایی و این حرفاست. این مقدس اسلامی معنیش نیست که سوال نکن، خود پیامبر خود امیرالمومنین هم فرمودن سوال کنید. مقدس الهی است، مبارزه با او جایز نیست، اما حق سوال داری، حق بررسی داری و از این قبیل. پس اینا ببینید تفاوت‌های این دو اندیشه در اندیشه سیاسی اسلام، تفاوت‌ها بعد از پیامبر به خصوص چگونه خودش نشون میده، به خصوص در زمان اوصیاء خاص. اما در زمان عصر غیبت در باب اوصیاء عام، اوصیاء عام یعنی کی؟ یعنی فقهاء عادل، یعنی کسانی که با نام تعیین نشدن اما با شرایط تعیین شدن که مصداقش رو باید مردم و نخبگانشون تشخیص بدن و با او بیعت کنن و او هم وظیفه داره در خدمت خلق اجراء شریعت و عدالت باشه و طبق همون شرایطی که اسلام گفته حکومت کنه، نه اینکه هر طور دلش میخواد. هر طور دلش میخواد مخصوص فقیه نیست، امام معصوم هم هر طور دلش میخواد حکومت نمیکنه، پیامبر هم هر طور دلش میخواد حکومت نمیکنه. حالا بذار بگم خداوند هم اینطور، خود خدا اینجوری نیست که حالا خدا دل هوسی نداره، ولی فرض کن بگه که آقا کارهای خدا بی حساب کتابه، بگه آقا این کارو کرده برای چی، دلش خواسته، به تو چه مربوطه؟ نه اینطور نیست. درسته که خداوند فعال ما یشاء هست، درسته که لا یسأل عما یفعل، ولی این لا یسأل عما یفعل یعنی از خدا، خداوند در برابر کسی لازم نیست پاسخ خوب باشه، چون کسی بر خداوند حق مستقل ذاتی نداره، کسی بر خدا ولایت نداره. اما در این حال همین خداوند خودش پاسخگویه. تمام این چند هزار آیه‌ای که نازل شده اینا یعنی خداوند پاسخگوست. خداوند داره در مورد خودش توضیح میده، خودش رو معرفی میکنه، انبیاش رو معرفی میکنه، معاد رو معرفی میکنه، میگه از شما چی میخوام، چه راه سعادت چی، چه راه شقاوت چیست. اینجوریه. بنابراین ولایت یا قداست کسی برداشت نکنه. تا اسم ولایت آمد و مقدس و دینی و اینا، معنیش اینه که دیگه جای عقل نیست، جای سوال نیست، جای نقد نیست. نخیر، اینا جزء مبانی. البته در تفکر اندیشه سیاسی شیعه ما داریم بحث رو میکنیم، چون یه تفاوتی باز هست اینجا که حالا فرصت بشه این جلسه یا یک جلسه بهش اشاره میکنم. بنابراین اندیشه سیاسی شیعه مبتنی شده بر قرآن و حدیث، حدیث از پیامبر و اهل بیت، چون معتقده که خدای متعال و پیامبر در این مورد سکوت نکردن، هم معیار دادن هم شخص رو گفتن. و مسئله حکومت یک امر سکولار نیست که بگید که خب دیگه پیامبر حرفاشو زد، یه امتی هم تشکیل داد و رفت دیگه، حالا بعد از اون هر کی آمد آمد، هر طور حکومت کردیم کردیم، هر جورم دین رو تفسیر کردیم کردیم، همه مساوی است. این نیست، این نظر مکتب اهل بیت نیست. لذا استناد به نصوص دینی زیاد میشه، به عمل پیامبر و اهل بیت، چون شیعه معتقد اهل بیت معصومن، اما اهل سنت معتقد نیستن که اصحاب معصومن. این هم یک تفاوت. بنابراین شیعه میتونه به عمل اهل بیت استناد کنه برای تبیین اندیشه سیاسی خودش، ولی در فرضاً برادران اهل سنت میتونن بگن فلان صحابی، اون صحابی یا این صحابی این کارو کرد، ولی وقتی صحابی رو معصوم نمیدونی چگونه میتونه مطمئن باشه که این حکم خدا و دین خداست؟ خب اونا میگن که خدای متعال بعد از پیامبر در این باب سکوت کرده، چیزی نگفته. لذا ما هر کاری، هر انتخابی شد، اصحاب بعضی مخالف بودن بعضی موافق بودن، اشکالی نداره، معصوم هم نیستن، ولی در این حال ما استناد میکنیم به عمل بعضی از اصحاب در مورد اندیشه سیاسی. آموزه و دکترین صریحی وجود نداره. گفتن اجتهاد امت یعنی دیگه هر کی هر چی به ذهنش آمد، اجتهاد به این معنا که هر دوره هر چی هر طوری دیگه پیش آمد پیش آمد. چون یه اجتهاد هم مکتب اهل بیت داره، میگه اجتهاد در چارچوب عقل و شرع، خداوند سکوت نکرده در این چارچوب اجتهاد. نه، ما نص الهی داریم، باید به او توجه داشته باشیم. و اینکه بعد از پیامبر اندیشه سیاسی با چه جزئیاتی باشه، چگونه حاکم انتخاب بشه یا خلیفه، اختیاراتش چقدر باشه، چگونه میشه از او انتقاد و سوال کرد، امر به معروف نهی از منکر کرد، خب اینجا باید پاسخ بدیم مبنا و متد شما برای پاسخ گفتن کدومه. نظر کی حجته و چرا؟ آیا اینجا جای عقل هست یا نیست؟ عقل تا چه حد؟ آیا اینجا عرف قبیله‌ای و شرایط خاص و قومی معیاره یا نه؟ نظر اشخاص مهمه. نظر اشخاص باید مستند به شرع باشد یا نه؟ باید برهان عقلی داشته باشی یا نداشته باشی؟ ولی لذا عرض کردم ابهام دیگری که پیش آمده در اندیشه سیاسی غیر پیروان اهل بیت همین بوده که هر کدومشون یه جور انتخاب شدن. بنابراین تشتت در روش و متدولوژی هم وجود داره. خلیفه اول با بیعت یه عده‌ای از اصحاب، از مهاجرین و انصار در سقیفه تثبیت شد، در حالی که یک بخشی از اصحابم، اصحاب بزرگ پیامبرم، یه عده‌ای مخالف بودن. ابوذر، سلمان، مقداد، زبیر و خیلی‌ها و در رأس اونا امیرالمومنین سلام الله علیه. اینا هم مخالف، بس اجماع اصحاب نبود. در زمان خلیفه دوم رو عرض کردم خلیفه اول شخصا تعیین می‌کنه، این روش دیگر. خلیفه سوم با اون شورای 6 نفره که خلیفه خودش تعیین می‌کنه، نه اینکه مردم آمده باشن تعیین کرده باشن این شورا رو. حضرت امیر هم اتفاق و اجماع بین اصحاب و انصار و مهاجرین میشه و هم مردم میان بیعت میکنن، هر دوش اتفاق میفته. بنابراین 4 خلیفه هر کدوم یه جور انتخاب شدن. روشن شد؟ پس روش، متد کسب مشروعیت اینجوری. البته پیروان اهل بیت خب میگن که آقا ما اصلا معتقدیم مشروعیت هم مرجعیت فکری دینی، هم مرجعیت سیاسی و زعامت و حکومت، ولایت به هر دو معنا خود پیامبر تعیین کردن برای پس از خودشون. و در عصر غیبت هم باز توسط اهل بیت با شرایطی که گذاشته شده چارچوبش معلوم شده و انتخابش به عهده امت و خبرگان امت، دینشناسان و عادلها، عدول امت گذاشته شده. اینم نکته پنجم یا ششم. نکته دیگه در باب مسئله بیعته که این تو بحث انتخاب و انتصاب مطرح میشه. ببینید یه وقت بعضی اومدن همین بیعت رو هم که در اندیشه سیاسی مسلمین هست، هم شیعه هم سنی مفهوم بیعت رو دارن، این بیعت رو باز با همین انتخابات تطبیق دادن. انتخابات به مفهوم اینکه بیاد هر کی به دلش میخواد بهش رأی بده. اصلا میگه آقا برای چی رأی دادی؟ میگه اصلا آقا خوشگل، دلم خواست بهش رأی بده. فوتبالش خوبه، من میخوام کسی که خوب توپ میزنه مثلا فلان. یکی میگه آقا برای چی؟ میگه از قوم خیشامون هستم، دلم میخواد قوم خیش ماست، من میخوام بشه حاکم. در مبنای در انتخابات دموکراتیک، رأی دموکراتیک با مبنای لیبرال دموکراسی و سکولار، این هیچ اشکالی نداره، چون حق مطلق انتخاب تو داری. اصلا کسی شرطی نداره حاکم که بگی شرط علم، شرط عدالت، شرط تبعیت از احکام الهی، شرط تقوا، این حرفا نیست. شرطی نداره، هر کی رو بیشتر اکثریت میخوان بیاد. اما بیعت اسلامی اینطور نیست. بیعت اسلامی انتخاب است، انتخاب آزادم است، اما با مبنا. یعنی اگر مردم امت آمدن به یک کسی رأی دادن و با یک کسی بیعت کردن که شرایط حاکمیت رو نداره، یه آدم فاسده، بی‌تقواست، یه آدم دروغگوه، دزده، خائنه، ولی همه آمدن بهش رأی دادن، این از نظر اسلام مشروعیت نمیاره. چرا؟ چون حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت افراد مطلق نیست، مقید است. یک حق مطلق دیگه وجود داره و اون حق حاکمیت اللهه. حق هر حاکمیت دیگری باید مشروط باشه به حق حاکمیت الله، چون ما مبنای کلامی و فلسفی داریم. ببینید اینجاست که ارتباط پیدا میکنه کلام با فقه سیاسی و اندیشه سیاسی. مسلمان میگه آقا اصلا کسی، هیچ کس حتی بر بدن خودش حق حاکمیت مطلق نداره. شما نمیتونی خودکشی کنی، مال خودت نیستی، آبروی خودت حق نداره. میدونین حرامه شما یه کاری کنی که آبروت بره، چون آبروت مال تو نیست، تو کرامت الهی داری، نفخه الهی در توست، حق نداری. همونطور که تو حق نداری بگی انگشت خودمه میخوام قطعش کنم. از نظر اسلامی همچین حقی نداری. این انگشت خودمه یعنی چی؟ یه انگشت امانت در اختیار تو به عنوان یک وسیله برای که توی مسیر تکامل ازش استفاده کنی. پات، دست، چشمت، مال خودمه، دلم میخوام خودمو کور کنم، ما نداریم تو اسلام، اما در تفکر لیبرال داریم. تو مالک مطلق خودت و سرنوشت خودتی. تو با بدن خودت هر کار میخوای میتونی بکنی، با آبروی خودت هر کار بخوای میتونی بکنی، دیگران هم به شرطی که راضی باشن میتونی. در فرهنگ اسلامی اینطور نیست، شما راضی هم باشی حق نداری بعضی کارا رو بکنی. خب اگر حق حاکمیت فرد بر خودش مطلق نیست، باید مقید باشه به عدالت، عقلانیت و شریعت، حق حاکمیت سیاسی، عمومی، اجتماعی هم روشنه که به طریق اولا اینطور نیست، چون حقوق دیگران مطرحه. بنابراین بیعت اسلامی با انتخابات لیبرال دموکراسی یکی نیست. بله، هر دو در این جهت شریکن که رأی آزاد، انتخاب آزاده و طرف امکان بیرونی داره که بیعت بکنه یا نکنه. از این جهت هم شریکن که چه بیعت، وقتی بیعت کردی دیگه با تابع بیعتت باشی. در سیستم‌های دموکراتیک هم وقتی رأی دادی، یک کسی شد رئیس جمهور یا نماینده مجلس ها، یا شهردار یا وکیل، دیگه نمیتونی دو هفته بعد بری بگی که آقا من رأیمو میخوام پس بگیرم، رأی ما رو پس بده. نمیتونی بگی، برای که او دیگه از طرف تو دیگه شد. اینجوری نیست که شما بتونی دو هفته دیگه، قرارداد داشتی تا 4 سال و این تا 4 سال دیگه رو گردنت آویزونه. و اتفاقا بیعت اسلامی اینطور نیست. بیعت اسلامی نمیگه ما دیگه رأی دادیم، بیعت کردیم دیگه، چون جناب عالی هر غلطی میخوای بکنه بکن دیگه، تا انتخابات بعدی مجلس یا شورای شهر یا ریاست جمهوری یا هر چی. این نیست در اسلام. شما لحظه به لحظه باید پاسخگو باشی. چون برای 4 سال بهت رأی دادیم یا 6 سال به شما رأی دادیم بری مجلس یا بری کجا کجا، شما به محض اگه همین فردا تخلف کردی معذولی. از طرف من دیگه وکالت نداری، وکالتت باطله، مشروعیت نداری. نه که لازم است 4 سال صبر کن. آقا بعضی میگن آقا برای ولی فقیه وقت بذارین. بذارین. این اشکالی نداره. اولا تو بحث قانون اساسی هم مطرح بود. اشکالی نداره به لحاظ شرعی که بگید مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال. ولی در واقع مشکلی را حل نمیکنه. چون اصلا ولی فقیه زمان نظارت بر او دقیقه و ساعته و روزه. یعنی هر 24 ساعت یه بار این باید بررسی بشه که این صلاحیت داره برای رهبری یا نداره. لذا لازم نیست شما 4 سال یا 5 سال یا 10 سال منتظر بمونی. هر لحظه تخلف داره. اونایی که مسئولیت شرعی دارن، وظیفه شرعی دارن که رهبری رو و ولی فقیه رو از حاکمیت پایین بکشن، چون دیگه از منظر خدا و رسول و اهل بیت دیگه ولایت نداره. نه اینکه البته هر کس تو کوچه هر وقت دلش میخواد یک مشکلی پیدا کرده اینا بگه دیگه از نظر من مشروعیت نداری، طرف میره مثلا مشکل داره میگه از نظر من دیگه تو رو به عنوان شهردار قبول ندارم، من تو رو به عنوان وکیل قبول ندارم. خب این که هرج و مرج، در هیچ دموکراسی هم در دنیا اینطور نیست. این شباهت ها وجود داره، اما اختلاف هم وجود داره. بیعت در تفکر اسلامی، بیعت مطلق نامشروط با هر کی دلت میخواد تا هر وقت دلش میخواد برای هر کاری دلمون میخواد نیست. به قیافش رأی دادم، به نژادش رأی دادم، اینا همه شرعا حرامه. تو فقط باید به کسی، با کسی بیعت کنی و رأی بدی که خدا و رسولش راضیان. اونا به کی راضیان؟ به کسی که عالم تر باشه، عادل تر باشه. و اتفاقا حضرت امیر در باب قدیر که امیرالمومنین و پیامبر خدا که حضرت امیر رو نصب کردن، به همین صفات اشاره کردن. فرمودن به خاطر قوم و خویشی نیست، به خاطر که او اعدلکم، اعدلکم و اعلمکم، از همه شما عالم تر و آگاه تره و از همه شما عادل تره. من به این دلیل، خداوند به این دلیل رو انتخاب کرده و من دارم اعلام میکنم. نه برای که دامادمه یا پسر عمومه یا بیشتر از بقیه دوستش دارم. نه، شرایط و صلاحیت درش هست. و یک نکته دیگه هم میمونه و اون که در باز نظریه اندیشه اهل سنت اختلاف نظره، ولی خیلی از بزرگان اینا، حتی خود جناب ماوردی و اینا تو آثارشون میگن، صریح میگن خیلی از بزرگان فقه سیاسی اهل سنت، که اگر با کسی بیعت کردید و این وسطا تخلف کرد، نمیدونم گناه کرد، ظلم کرد و فلان اینا، حق شورش و تغییر حاکم رو دیگه نداری. دقت کردید؟ وقت اینجا باید به این پرسش پاسخ بدین که فرق خلافت با سلطنت چیست؟ به خصوص که از زمان معاویه به بعد که دیگه این کارا علنی شد، یزید که رسما شراب میخوره و به وحی رو انکار میکنه، تا خلفای بعدی خیلیشون همینطورن. حالا استثناهایی مثل عمر ابن عبدالعزیز و اینا هستن که اینا تفاوت داشتن با بقیه، اما اکثر اینا اینطوری بودن. این فرق این که شد سلطنت، شما با همون مبنایی که اندیشه سیاسی خلافت رو اثبات کردی، با همون رسیدی به سلطنت و با همون استدلالها نمیتونی در برابر اینا بیستی بگی آقا شما از کجا اومدی، اصلا کی به تو حق حاکمیت داده؟ خدا داده؟ خدا به تو حق حاکمیت داده کو؟ یا مردم دادن کو؟ کجا دادن؟ لذا یه مشکل میمونه که برای حاکمان در طول تاریخ، برای امروز کسایی که تو دنیا میان، باید اندیشه سیاسی مسلمانی جواب بده که حق حاکمیت از کجا میاد؟ خدا به تو اجازه داده بر من حکومت کنی؟ کجا گفته؟ خب اگه گفتی اصلا خدا در این مورد سکوت کرده، خدا و پیامبر چی؟ در باب حکومت که پیامبر وقتی نیست تا ابد سکوت کرده. خب پس شما نمیتونی بگی خدا نصب کرده کسی را، درسته یا نه؟ بعد میپرسی پس مردم نصب کردن؟ میگه نه، کجا کدوم مردم نصب کردن؟ کجا همه مردم آمدن یا اکثر مردم یا نمایندگانشون آمدن؟ به کی رأی دادن؟ الان این حاکمانی که در جهان اسلامن کی اینا رو آورده سر کار؟ نه خدا نه مردم. و چرا اومدید؟ زورمون رسیده. وقت اینجا یه مفهوم دیگه در مشروعیت مطرح شد به نام حق تقلب، تقلب با غین، که البته با تقلب با قاف هم نسبتی دارد. تقلب، حق تقلب یعنی هر کی غلبه کرده. آقا حق حکومت، حق هر کسی است که غلبه کرده و پیروز شده. الحق لمن غلب، هر کی حاکم شده دیگه حق با همه. هرج و مرج نشه در امت دیگه. این که اگه این شراب خورد، زنا کرد، خیانت کرد، دروغ گفت، دزدی کرد، هر کار کرد، شما دیگه حق زیر سوال بردن اصل حاکمیت رو ندارید. اینا مشکلات، اینا که میگم عبارات صریحه.